بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اول عرض بکنم که یا این ما میخواییم مکاتب بخونیم، نه یعنی مکاتب بشه بحث مکاتب رو میخواییم بخونیم، ناکاری رو هم زود پیش دارید و اگر شما ملاحظه کرده باشید نسبا حالتقه های مردم هست آج الله خویی هم که همینطور مکاتب رو در نظر گرفتم، هر تا نظر داشتم نظرشون رو گفتم. اونجا فرق با بین موقعیشون نیست، ما خودی عبارت شیخ رو نمیدیسیم، ایشون همون مطلب شیخ رو مطلب رو بیان میکنم، خیلی جا مطلب شیخ رو بیان میکنم و فرد اشکال میکنم. یه بس نه، ما اصلا مکاتب رو میگوشیم میگوییم چنا و ما میگیم ما چند تو مباحثش که مثلا مهمه اینا رو بخواییم مطرح کنیم، او یه بحث دیگه نیست، حالا باید روی فکر کرده که اصلا بگیم مکاتب بذاریم کنار، بریم مثلا بحث غنا و بحث تصویر و موسیقی و اینا رو مثلا فرض کنیم، او یه نظر دیگه میشه غیر از این که مکاتب محرمه داریم درس میگیم. بالاخره اگه بخواییم بله یعنی مکاتب نه چه افتار شور نیست شما کم دستی میکنم بله نه اینجور که ما حالا اینجور هم داریم میریم مثل همون سوال گذشته آخه اینجور که نیست که حالا داریم میریم بابا تو بیاد شما کم دستی داریم میکنم بله حالا بدون حالا مگر گفتم یه وقت نظرمون برگرده بذاریم کنار هم دو تا مسئله مهم و بیام اونا رو میخوایم بحث کنیم، بحث تصویر و مثلا مسئله غنا و مثلا مکاتب سیزن سنا. خب حالا ما حالا که خیلی بیشتر پیش میرم غیر از این نیست که برم اینجا بحث در این بود که آیا انتفاع به متمدرسات جایزه یا نه، فهمیدن جایزه. حالا بعد از اونی که ثابت کردیم انتفاع از متنجسات به طور کلی جایزه، اون وقت بحث اینه که آیا بیع متنجسات جایزه شده؟ ممکنه فکر تفکیک کنه بگید انتفاع جایز اما بیع جایزی، چنان که شهید در مقاله از اصحاب اینجور رفت نسبت به اصحاب که چه نجاسا چه متنجسا علا فرض این که انتفاع هم جایز باشد بازم بیعش جایز نیست، که این خیلی تعبد میخوام. حالا شیخ مرحوم اینجور بشتیم دست میسردیم سری بیع انتفاع جو بفتیم جایز، شیخ مرحوم برای جواز بیع بیاناتی که داشتن وقت بسید به اینجا میفرمان که ما معرفتم این کثیر من الاصحاب من انا تتل حکم فی کلامه هم مدار الانتفاع، که ما از اصحاب دست آوردیم که همونی که ما عرض می کردیم یه نحوه ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز ده، تفکیک بین اینا قائل نیستیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم معاوضات یه تعبد خاصی معمولا درش نیست، یه امور عقلایی بوده برای نقل و انتقالات، مثلا اگه یه جا شر ضرر بشه اون جلوش رو گرفته و اگه بنا شد انتفاع به متنجسات جایز باشه و مادیت و ارزش پیدا کرد، معاملات برای اینه که مردم حوائجشون رو با هم مبادله کنن، او وقت می فرما که ولی از لذالک محقق شرکه اشکال کرده به علامه. علامه فرمودن که عبارتی داشتن در قواعد که لا بأس به بیع، یعنی در ارشاد لا بأس به بیع ما عرض لف و تمجید مع قبول سفاره، اگر یک چیزی متنجس شد اما قابل طهارت باشه میشه بفروشی، ولو همون پاکش هم نکرده باشی چون قابل طهارتش میشه بفروشی. محقق شرکی بهش اشکال داده گفته که این میخواد قبول طهارت بکنه، میخواد نکنه. چی قید قبول طهارتش رو بسته زده؟ برای اینکه اگر متنجس قابل انتفاع باشه بلا قبول طهارت هم نکنه، مثل دخن متنجس برای استصباح، یا مثلا سبز یا فین متنجس ولو قبول طهارت هم نکنه، اصباغ مثلا ولو قبول طهارت هم نکنه، ایشون قابل انتفاعه، پس ارزش داره، پس میشه بفروشی. این قید قبول طهارت یه چیز زیادیه به علامه گفته، برای اینکه میگه لأن منافع اهل لا تتوقف على الطهارت. بعد فرمود محقق کرچی پس این اشکال وارد، مگر اینکه علامه جواب بده دیگه که این اسباقی که تو میگی بالاخره آخرش پاک میشه، ولو حالا که داریم رنگ میکنیم باش این قابل طهارت نیست و نجس هم هست، اما بالاخره وقتی که لباسو باشه رنگ کردیم، وقتی لباسو میشوریم لباس پاک میشه. اگه اینجور باشه دیگه وقت اشکال برطرف میشه. این خلاصه اشکالیست محقق ثانی به علامه کرده. سپس غیر قبول طهارت هم شد. شیخ مرحوم اینجا به محقق کرچی اشکال کرده، می فرماد که اگر شما از علامه از خارج دست آورده باشی که علامه مثل شما ملتزم باشه به این که بین جواز انتفاع و جواز به ملازمه هست، وقت اشکال شما اینجا بشوارد. اما شما از کجایی رو دست آوردی که علامه چنین التزامی داده؟ شاید اینی که علامه فرموده میشه بفروشیم قبول طهارت برای این باشد که علامه صرف جواز انتفاع و متحبه ندونه، مثل همونی که شهید در مسائل که از اصحاب نقل کرد که با این که انتفاع جایزه معذاره به اشکالی. پس این اشکال شما به علامه در صورتی وارد است که مبنای علامه در درون باشه، که ملازمه قائل باشد بین جواز انتفاع و جواز ده، و شما بهش اشکال بکنه بگید که وای که نجسه که قابل انتفاع هست. اینجا بفرماید اقول و لولم یعلم من مذهب العلامه دوران المن ان بیع المتنجس مدارک علمت الانتفاع لم گرد علا عبارتهی اشکالون. چرا؟ برای اینکه ممکنه ایشون اینجور عقیدش باشه که انتفاع جایز است اما به جایز نیست، لأن المفروض که این ازه التزام و علامه ملتزم باشه به جواز الانتفاع بالاسباق مع عدم جواز به این ها، مگر اینکه شما اشکال به علامه اشکال مبنایی باشه و علامه بگی که معنی که جامع المقاصدم یه باتش اختمتی مشکلت میخوام آیون کنم، من که جامع المقاصدم اینا رو با هم ملازمه قائلم، اگه انتفاع جایز باشه ای هم جایزه، این مبنا من تو هم مبنا به هم باشه، مبنا به جایی باشه من به مبنا اشکال دارم، پس اشکال مبنایی داشته باشی به علامه، و الا اگر اشکال مبنایی نداشته باشی خب علامه میگه من ملازمه قائل نیستم، چون ملازمه قائل نیستم پس این میخوایی بفروشی باید قابل طهارت باشه تا فاش باشه. بله این از میگه که الا هم یرجعل اشکال، میگه که اشکال محقق شرکی به علامه برگرده الا حکم علامه، یعنی مبنای علامه، بگه تو مبنا به من قبول ندارم، برای که مبنای من این است که ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز بیکن، باید مبنات این باشه، اگه مبنات غیر اینه غلطه، الا هم یرجع الاشکال الا حکم العلامه و انه مشکل، حرفی که تو گفته مشکل است با نظر من الان مختار محقق سان لا الا کلامه و انه الحکم مشکل الان مذهب المتشلل، نه اینکه بگه که این کلام علامه به اشکال داشته باشه و بگیم رو مذهب خودت اشکال هست. اگه خود علامه ملتزم بود ملازمه و اشکال دشواره بود، نه اینکه اشکال برگرد به کلام علامه. و اینکه این حکمی که اینجا میکنی میگی شرط طهاره یعنی باید قول طهاره که مشکل است بر مذهب خودم که علامه قائل باشه به ملازمه بین جواز انتفاع و جواز ده، خلاصه اشکالی باشه مبنای غلطیه. بله فهم. حالا بعدش میفرماد که ثم انما دفع الاشکال، این که گفتی اطباق در ذهن گفت، میگه اطباق بگیم قابل طهارت باشه، میگیم که خب اطباق قابل طهارت باشه، اما خیلی چیزه که قابل طهارت نیست. صابون نجس که دیگه قابل طهارت نیست، صابون نجس وقتی که باش چیزی میفروشی، باش مثلا میفروشی صابون رو چیزی میشویم، صابون که پاش میشه. تازه خود اسباق، خود اسباق هم اونی که اون گفته باید این چیز پاش باشه بفروشی، یعنی قبل الانتفاع باید پاش باشه، یعنی بشه پاشش کنی بعد بهش انتفاع بدهی، نه اینکه منفعتش بعد پاش بشه. انتفاع مصدره، منفعت اسم مصدره. شما رنگو که مثلا گرد بگیرید رنگی نجس رو میتونید لباس رو باش رنگ میکنید، یا رنگی نجس رو میتونید ریشه رو باش رنگ میکنید، این انتفاع شما، رنگ کردن شما این انتفاع. بعد رنگی که به ریش یا به لباس میمونید این رو میشه منفعت، که یه چیز باقیه. مصدر یه امر حادثه، اسم مصدر امر باقی. اینجا میگیم اینی که میگه طهارت شرطه، طهارت قبل از انتفاع میگه ما خلاصه نجس رو مصرف نکنیم. اما این که گفتیم نگر این که بگیم اطباق یعول الی طهارت قبل از انتفاع که پاک میشه، بعد وقتی که لباس رو باش رنگ کردیم منفعتش که به لباس اون پاک، تازه اونم نمیتونیم بگیم پا، برای که منفعت اونجا چیزی نیست که عرض اینو عرض میدونه. از اون سر این که میگیم رنگ پاکه برای این که جسمیت میگه در نظر عقلا نداره، جسم نجس حنای نجس به دست میمادی، اگه بم آبشت اجزا باقی باشه چه نجسه بیه دقت عقلی، البته اجزا باقی. این که حنا رنگش به دست ما هم ذرات حنایی به دست شما هم و مثل خون لباسی که به خون میماله وقتی که میشوری رنگش میمونه، این رنگ اجزاء خونیت به دقت عقلیه، برای که انتقال عرض محاله و رنگ عرضه، رنگ که باقیست معلوم شه جوهر باقیست، جو همیشه اعراض نمود جواهره و مادامی که جوهر نباشد عرضش باقی نمونه، نمیشه عرض منتقل بشه. بنابراین وقتی که ما لباس رو با رنگ نجس رنگ کردیم قابل طهارته، اینجا اول میگه منفعت پاک میشه یعنی اون رنگ، بعد میگه اصلا رنگم پاک میشه، اصلا رنگ چی بینی عرض در نظر او ولا به دقت عقلی جوهره، اما عرف عرض میشه. اینجا در حقیقت لباس نجس پاک میشه، نه اینکه خود رنگ پاک بشه. بله ایشو میفرمان که و اما به اصابون ثم انما دفع به الاشکال من جعل الاصباق قابلتن به طهاره، که محقق شده که گفت انما ینفع فی خصوص الاصباق رد، و اما مثل بیع صابون المتنجس فلا ینتفع الاشکال عنه به ما ذکره.
소부 사진 게서 오나 나 사고구나 소부 니가 뒤에 소 내버터 진짜 아마 이제 라인인데 وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليؤمر صابونا بناء على انه من فوائده المحلله پس صابون نجس که دیگه پاک میشه مع ان ما ذکر احت محقق کرتی فرمون من قبول صبغ از تصویر بعد الزفا یعنی بعد از اینکه لباس و خشکش کردیم او وقت لباس هم میشه پاکشه محل و نظره چرا؟ برای که معنی قبول طهارت نیست که قبل از انتفاع پاکش بکنیم اینجا اون وقت که میایم رنگ کنیم قابل طهارتی عام قائل هم رخص کرد ابو حنیفه و اینا هم جب اگر مایع متنجسی باشه مثلا این چیزای رنگ سردن شلش کردن میخوام رنگ ببرن به دیوا همین اگر متصل بکن کرد پا روغن یخی که روغن که نجسه سرشو به کل متصل که پاک میشه این خیلی حسن زودیه اما عامه بهتون قائل هم ولی ما قائل نیستیم مگر اینکه این روغن اصلا توانی به جزده به میمونم که این پس ما این که میگوشون قابل طهارت قبل از انتفاع باید قابل طهارت باشه که ما از نجس منتظر نشده باشیم لان المقصود من قبول طهارت قبول ها قبل از انتفاع و هوا مفقود فی الاسباب چرا لان الانتفاع به ها انتفاع معنی مستری است هم معنی حدوثی لان الانتفاع به ها و هوا قبل که قبل طهارت و اما ما یبقا منها بعد از جفا لباس و شرنگ کردیم و حالا لباس خوش شده و هو اللو صحیح نفس المنفعه لن انتفاع از که از هر ما بین مستر و اسم مستر منفعت یه هم به باقی انتفاع هم رفاقی سیستی بعد میگه من نهو لا یقبر از تفسیر تازه خود منفعت هم قابل تفسیر نیست یعنی این انهو زنی مذکر رو ده به لون بعد جدونی ما لونم قابل تفسیر نیم و انما القابل هو هستو اینجا از که دیگه لون اثبات این که عرضه و اونی که قابل طهارت جسم جوهره ولو به دقت فلسفی رنگ که باقی جسمه اما اگه اینجور باشه به دقت فلسفی از قابل طهارت نیم برای اینکه جسم نجسی سر این که میگیم پاکست برای اینکه اینو عرض عرض میبینه جوهر میبینه اونی که پاک میشه پس لباس پاک میشه لباس تنهو رنگ پیدا کرده و این رنگ یه چیز باقی نیست و انما القابل هو الصور اینجا تا حالا بحث شیخ مرحوم انصافش این است که مکاسب رو این قسمت نجاسات رو وارونه نوشتم یعنی اول اومدن بحث کردن سر بیع اعیان نجاسات بعد بیع اعیان متنجسات وقت بعد بحث کردن که آیا انتفاع به نجاس و متنجس جایز است با این که قاعدش بود اول بیان بحث بکنیم از این که انتفاع به نجاسات و از متنجسات جایز یا نه وقت اگه گفتیم انتفاع جایزه پس مالیت داره وقت بعد بحث بکنیم آیا بیعش جایزه یا نه اینجا بسا اگه این کارو میکردیم دیگه خیلی لازم نبود ما بحث بکنیم وقتی که انتفاع جایز شد پس مالیت داره مالیت که داره پس قابل فروش مگر یک کسی دیگه نجاست خودش مانع مستقل دیه ایشون اومده وارونه اینجا بحث کردن اول همینطور که بزرگان از باید که بزرگان این کارو کردن بحث در باب بی چون بحث بی بوده اول بحث بی رو کردن بعدش گفت خب حالا ببینیم انتفاع جایزش یا نه نه فردم حالا انتفاع به متنجسات رو اول گفتیم باز اینجا باز وارونه شده مثلا اول باید نجاسات رو گفتیم بعد متنجسات رو چنون که درده متنجسات رو آخر گفتیم حالا به نخره در انتفاع انتفاع به متنجسات رو فرمودن جایزه
تا فصله شنبه آیه. حالا اون وقت ببینیم آیا انتفاع به اعیان نجست رو بزنیم. مسئله ریعش رو گذاشتیم، حالا میخواییم ببینیم به کسی بگه در فرض مرده میمشد جس روش، آیا انتفاع از نیته جاهز است یا نه؟ مرده رو بگذاریم خودرخ گردو مثلا یا خودرخ گلابی، یا مثلا فرض بگیریم که استفاده دیگه پودرش کنیم، پودرش رو بدیم به ایوالات به طور کلی، اصلا همه اعیان نجسه. آیا مثلا فرض بگیریم که از چیزهای نجس در کارخونه های شیمیایی مواد شیمیایی بگیریم، مثلا از ژلاتین بگیریم ازش استفاده های بکنیم، نه برای خوردن هاش میدن، برای غیر اونایی که این اسم مثلا رو بگیریم. این خودش مسئله خیلی مهمیه که برتر به جایز نباشد انتفاض ازنان ما که ایجایتون باشد رو هم رفته ما اینجا به اینجا رسیدیم که نفس نجاست مانع مستقلی نیست. اگر گفتن نیمشد بفروشید اسباب این که شر منفعت ای رو نادیده یه کل عدم گرفته، یعنی گفته جایز نیست، حرمت علیکم المیته، میتم منفعتش خوردن بوده، وقتی که خوردنش جایز نیست منفعت دیگه وقتا نداشته، پس چیز بی منفعتیه. بنابراین میشد از مصادیق او قسم سوم، قسم سومی که بعد ذکر میکنیم چیزی که لا منفعت داره، منتها در اونجا میگیم چیزی که منفعت نداره به اشجاید نیم، این مستاق برای اون درست میکنه، وقتی که یه چیزی عرفا منفعت داره اما شاید منفعت نداره، مرده در نظر مردم منفعت داره، میخوردم خونو میخوردم، اما وقتی که خوردم اشجاید نیم پس شرعن لا منفعت له. حالا چه شرعن لا منفعت له؟ پس اجدایز نیم. این ما نجاست رو خودی که مانع مستقل نگرفتیم، اما حالا شیخ مرحوم اول فرمودن این نجاست رو اجدایز نیم، حالا اینجا بحث سریع میشه آیا انتفاع از نجاست چه مسئله مهمیه مورد اطلاع یا ما به خصوص مرده. بزرگان مشهورشون به خصوص راجع به مرده اصرار دارن که انتفاعش مثلا جایز نیست، و در مقابل از بعضی کلمات استفاده میشه انتفاع جایزه. این حالا مسئله که مولده اینجا شیخ مرحوم فرمان بقی السلام فی حکم نجس العین من حیث و اطالت حل الانتفاع به فی غیر ما ثبت حرمتو او از حالت الان. آیا بگیم قاعده اقتضا میکنه انتفاع جایز الا ما ثبت به دلیل، یا قاعده اقتضا میکنه عدم جواز انتفاع الا ما ثبت به دلیل؟ قاعده کلی رو میخوام بهتون بگیم. اینجا کلمه اصالتی که شیخ میگن اختلاف او اصطلاحی که در متنجسات گفتن، در متنجسات اونجا میگفتن اصل جوازش و نظرشون به اصل همون اصالت و اباحه بود و از آیه شریفه اباحه استفاده میگردن. اصلی که اینجا میگن یعنی قاعده کلی، نه غیر اصل عملی. اصل عملی رو بعد میشون میفرماد اصل اباحه است. یه اصالت که میگیم یعنی قاعده کلی، اونی که قاعده کلی که از آیات و روایات و اجماعات استفاده میشه بخواد اینو کیه. اگه یادتون باشه در متنجسات فرمودن اصل جوازه، بعد فرمودن آیات و روایات و اجماعات میگه کسی دیگه حاکمه، اونجا این جمعشی کردن. اونجا اصلی که میگفتن اصل عملی بود، بعد گفتن آیات و روایات و اجماعات که کسی دیگه حاکمه در اینا، اما اینجا اصل که میگن یعنی میخواییم قاعده کلی، که قاعده کلی که از اجماعات و از آیات و از روایات استفاده میشه در خلاف مسیح اونجا ایشون عمل کردن. پس اصل یعنی آیا قاعده کلی که از آیات روایات اجماعات و هم رفته دست میاد
بگیم عدم جواب انتقال مگه ما سبا سبا زدید اینه بگه سه عدم امن ظاهر الاشتر اصالت حرمت الانتفاع به نجس این یه اصالت که اینجا میگن یعنی قاعده کل. بله ما اینجا ارزار ایسه مراد المصنف به اصالت الحرمت المنصوب الالاشتر اد قاعده کلیت المسلم اینده هم که از آیات و روایات و اجماعات دست میاد لل اصل العملی مع قطع نظر عن الادله. اما در گفتم در متنجسات که عکس کرد ایشون اونجا فرمودن عکس جوازه بعد فرمود آیات و روایات و اجماع حاکمه ازل اصل در اینجا اصل عملی اباحت به نظر شیخ ازل اصل العملی این ده نظر شیخ یک تزل اباحت اما یسر رو به این بیمابه بعد ما میگیم بله ما در اصل عملی این که اصل عملی میگن اباحت اینو ما خشی کرد و گفتیم اصل عقلی اگه میخواید بگی اصل عقلی اقتضای حذر داره در مسئله حذر و اباحت که با قطع نظر اشیاء عقل آیا حکم میکنه به اباحه اشیاء یا به حذر اشیاء؟ نوعا آقایو میگن اباحه عقل آدم میتونی ما خواستم بگیم نه عقل کسوبال آدم میبنده ولی که عقل میگه تصرف در مال غیر و سلطه غیر جایز نیست مگه که ترخیص از ناحیه غیر بیاد پس ما نیاز داریم به کل شیء لک حلال شاره نیاز داریم به رفع ما لا یعلمون اگه اینا نباشه در اونجایی که تصرف در مال خدا و مثلا سلطه خدا اصل اولی تذرت نه اباحه یه خودی که مسئله ایست که در اصول سابق مثل قوانین اینا بحث میکردن که آیا با قطع نظر از شرع و شریعت آیا عقل حکم به حذر میکنه یا به اباحه؟ نوعا آقایون میگن اباحه ما گفتیم نه اصل اولی حذره و اگر بخوایم ترخیص بگیم احتیاج به ترخیص شارع داریم کل شیء لک حلال مثلا رفع ما لا یعلمون از این چیزا ما اباحه درست میکنیم. عرف اگه خدا رو قبول داشته شد چرا؟ اگر عرف از این که عقلش رو قاضی میکنه عرف اگه عقلش رو قاضی کنه بگه تو بنده خدایی تو خودت هیچی نداری تمام نظام وجود مال خدا حتی خودت هم مال خدایی دستت هم مال خدا پس این دست اگر میخواد حرکت بکنه باید به اجازه خدا بشه. اینو اگر فکرشو بکنه مگر اینکه یک کسی چشم بسته و گوش بسته خدا و این چیزا توجه نکنه و الا اگر به فطرت مراجعه کنه و ببینه که خودش خودیت نداره و مخلوق غیرست و نظام وجود مال خداست و ملک خداست و متعلق خداست بنابراین محدودیت بر خودش قائله و همین وادار میکنه انسان سراغ شرع و شریعت بره. لیلا چرا انسان میره سراغ شرع و شریعت؟ خودش رو راحت کنه برز بخوابه خودش رو انسان گیر میبینه میگه من از بابی که مخلوق خدا هستم گیرم بنابراین تصرف در سلطه خدا باید به اجازه خدا باشه رفع ما لا یعلمون میخواد عقل ادراک عقل ادراک میکنه خودشون عقل ادراک میکنه یه درکش یه چیز قهریه عقل اینو ادراک میکنه که تو خودیت نداری تو ملک خدا هستی نظام وجود ملک خدا این درختای جنگل مال خدا این رودخانه مال خدا تو این میخوایی تصرف بکنی در سلطه خدا بایستی اجازه بگیری. اصولتون خودش گفته در این نگفته بود در یعنی بعد از اون که گفته ما قبول میکنیم گفته اصولتون میگیم چند گفته کل شهر نکه حالا میگیم چند گفته رو فهم حالا یعنی میگیم چند اما قبل از این که اینو بگیم ما دیریم
اشتغال عقلی به براحتی کردیم
خب بله یعنی به معنا عقلا اشتغال هست
شرعن براعت هست به نظر ما اینجوریه. این ولی که ما گرفته از چاپ ها که تو جلده هم کشاف شده ما مطابق نظری که همون اصل براعت و اصالت و الحل و اینا گفتیم حسن آیه خلق لکن ماسل عرض جمعی هم اونجا ما دم چشم مفتر بیم ما توسط کردیم چون شیخ توسط کردیم ولی در بیاد ما شد گفتیم آیه که هیچ مربوط نیست و اصل عقلی هم اقتضای حضر میکنه اشتغال. بله بعد از اونی که شعر ترخیص کرده این ترخیص شعر رو معرفت میکنی. بنابراین این که شیخ علیه الرحمه بعد میگه اصالت و لباهه، اگر اصالت و لباهه شعری میخوان میگن قبول داریم، اما اگر اصالت و لباهه عقلی میخوان بگن که ظاهرش نیست اصالت لباهه عقلی میخوان بگن نه اینو ما قبول نداریم. حالا علیه علم اینجا ما نمیشیم که نه هم نحنو ناقش نافی داره سابقا و قلنا ان الاصل فی التصرف فی مال الغیر و سلطته و منه التصرف فی اموال الله تعالی و سلطته هو الحظر الا ان یرخص فی عدسه ترخیص شده دو فعمال آیه علمون داریم کل شهلت احلال اعلام داریم از العقل یحکم به قبط التصرف فی سلطت الغیر الا به اذنه. خب حالا علایی هاره دست پس در اینه این پس ما اینجا میکنیم این اصلی که شیف میگه این برخلاف مشی متنجسات افتاد شد در متنجسات ایشون گفت اصل براعته، بعد گفت مگر حاشم داشته باشیم، گفت الا ان الآیات و روایات و الاجماعات ادعیه که حاشم بریشه. اصلی که اونجا میگفت اصلی بود که قبل از عدله بود، اما اینجا این اصلی که میگه اصلی است که از عدله استخاب شده، یعنی بزرگان از آیات و روایات و اجماعات حرمت گفتن. این اصلی که اینجا میگه خلاف اصلاح اونجا در آخره گفت بله. اینجا ما نوشتیم که حالا که اینجور شد ما بعضی سلامات بزرگان رو نقل بکنیم تا وقت ببینیم که خودمون چی میگیم. اینجا ما نوشتیم هاذا و المناسب هنا نقل و بعضی سلامات الاصحاب فی المسئله، سلاماتی که خواستم بگم من به خصوص بیشترش راجع به میته، رو میته خیلی اصرار دارن فقها و اگه دیده باشیم مثلا حاشیه و عروه و اینام تا راجع به انتفاعات به میته رو هی خیلی احوط میگم. این برای این است که مشهور اونا قائل بودند و از روایات هم استفاده میشه، خلافش هم استفاده میشه. راجع به میته یادتون باشه در بحث و عرمتون شیخ انتباه موضوع ذکر کرد، حالا اینجا کلی داره ذکر میکنه و الا در باب بیع میته انتفاع به میته رو شیخ مرحوم اینجا عدلش رو اجمالا ذکر کرد. حالا اینجا عبارت ما میشه فی مکاسب المراسم از عذاب گرفته، مراسم سالار ابن عبدالعزیز که شاگرد شیخ مفید بوده و با شیخ توفی هم درس بوده، اقدم از شیخ توفی هم هست در حقیقت، بزرگتر از شیخ بوده. در دوام فقیه صفحه 585 عبارتش اینه، میگه دولت تصرف فلمیته و لحم الخنزی و شحمه و دم و العذره و الابوال به دیئن و غیرهی حرامون الا بولن اول خواست تصرف. ایشون اسم نجس نیورد، از این که بول الابل رو استثناء کرده پس به نظر میاد او ول ابوالی که گفته ام بول صاحب نجس رو خواستش بگه، یعنی ام از این که نجس باشد یا چیز بی‌نفعی باشد. یه علاوه بر خودش یه اشکال که اینایی که همه رو ذکر کرده قطع کرده نجاساته، اما بعد بول و بول استثناء کرده باید که بول و بول طاهره اما منفعت شون داره، این حالا یه اشکال. اون وقت آیا این تصرف چه میگه؟ بعد میگه بدیعن و غیره، آیا مراد به تصرف یعنی هر تصرفی هر انتفاعی، ولو مثلا مرده رو میخواییم بهش مواد شیمیایی میگیریم اینه یا نه؟ این که میگه به بیعن و غیره بگیم یعنی به بیعن او شلهن او اجارتن که تصرفات ناقله رو دارد میخواد بگه،
که پس انتفاعات رو نخواد بگه. این عبارت دو احتمال اینه، احتمال میدهد این که میگه وقت تصرف به دیعن و غیره، یعنی چه دیع باشه چه نه نفس انتفاع باشه، موادش این دیعه هستن. احتمال ها میده نه غیره یعنی استنخ دیع، مثل صلح و اجاره و اینا که ناقله باشه. پس وقت معنی که میشه تصرفات ناقله جاییست، اما انتفاعی بخواه مواد شیمیایی بگیریم اینو نه نکرده باشه. عبارت ایشون یه احتمال اینه، اقول و یحتمل فی کلامه آزا ام یورید به تصرف الحرام. کجای اینا میگه؟ آخه به بیعن و غیره احتمال ده، غیره یعنی از سلخ ده یعنی تصرفات ناقله. مثلا اقول یحتمل فی کلامه هذا ان یرید بالتصرف الحرام از تصرفات ناقله لا لانتفاعات فلا ترتبط بالمقام. پس وقت مربوط به ما نحنوسی نیمشه کلامه، برای اینکه ما صحبت سر انتفاعات داریم، ما صحبت سر بیدیه نداریم. حالا دی بزن عبارت دوم در نهایه شعر صفحه 364 همون نهایه که سابق بهش نقل می‌کرده، میگه و جمیع اون نجاتات محرمه از حسد اون مراسل اسمی نجس نیورد، اما نجاسات رو قطار کرد. وقت بولو لبل استثناء کرد که این مثل استثناء منقطع میشد که همه اون. اما شیخ مرحوم تصریح به نجاسات کرده، میگه و جمیع اون نجاسات محرمون از تصرفی ها و تشصبه ها. این تصرفی ها که گفت غیر تشصب ظاهره، الاختلاف اجناس ها همین رو من سایر انواع العذره و الابوال و غیره هم الا ابوال الابل خاصه، فا انهو لا بعث به شور بهی و الاستشفا بهی انداز ضروره. از این که شور با استثناء کن معلوم که پس تصرفات که میگه تصرفات غیر ناقله هم میخواد بگه، که یعنی هر مه تصرفی، برای اینکه مراد یه معاملات نیست، چون شرط معامله نیست که. از استثناء اینجا اولا در کلام شیخ هم یه اختصاصی ها، برای که شما نجاسات میگید بوله در چه نجاس میگید. ثانیا این که میفرماد که شرط دشمانه این نداره، معلوم که پس اون تصرفات که میگه یعنی هر نه تصرفی جایزی انتفاعات رو میگه. بله اینجا ما نوشتیم که اقول و فی کلامه نحو و تشاش از موضوع و بحث ام نجاسه و بلول ادل لیشتنه یه اشکا در میگیم و تعرض و حول شرب، این که گفت فا اینه لا بحث به شربه دلیل علا ان مراده به تصرف ام من التصرفات ناقله یشمل مطلق انتفاعات، معلوم شد مطلق انتفاع به اعیان نجسه جایز نیست مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم. اینم عبارت نهایی شد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.